بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان و تبریک ایام مبارکات و دهه وحدت، هفته وحدت و میلاد پرنور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و امام صادق سلام الله علیه. خیلی خوش آمدید. انسان در دوران حیات این جهانی هم با صدها و هزارها قضایایی که روزمره سر و کار دارد و هم در نعمتهای لا تعد و لا تحصای الهی که بهرمند است، طبعا دو سوال پیش میاد. یکیش این است که بالاترین نعمت‌های الهی چیست؟ و دوم به لازمه اون، ما که با ده ها و صد ها و هزار ها قضایای روزمره حیات این جهانی روبرو هستیم، در اولویت جهت گزینش چه چیزی رو برمی گزینیم؟ خب، اما سوال اول روی خود سوال یه سوال ایجاد میشه که اولی ممکنه یا ممکن نیست. چه؟ اگر نعمتهای خدا لا تعد و لا تحصاست که همینطورم هست و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، و اقتضای این نعمت‌های ناشمار این است که ناشناختم هستم. ما از نعمت‌های خدا چند تا رو می‌شناسیم؟ خب بقیه مجهولند. او وقت این سوال پیش میاد مقدمتاً که اصلاً ممکن است در نعمت‌های ناشمار و ناشناخت ما یه نعمتی رو بتونیم برگزینیم. خب یه نعمت به اون چی که می‌دانیم برمی‌گزینیم، اما نسبت به اون چی که نمی‌دانیم چه؟ این سوال آیا اصلاً جا دارد؟ ما فرض رو فعلا بر این میگیریم که بله جا دارد. در قرآن کریم وقتی مواجهه حضرت موسی و هارون رو با فرعون بیان می‌فرماد، قال من ربکما یا موسی، فرعون یه سوالی کرد که خب شما دو تایی که اومدید خدای شما کیست؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ترجمه لازم نداره. بنابراین ما این کلی رو باید بررسی کنیم که نعمت‌های خدا همه مثل هم نیستند. بعضی نعمت‌ها که خیلی هم مهمند، اما نعمت مشروطند. بعضی از نعمت‌ها نه، خودشون شرطند. بنابراین درسته که ما نعمتهای دنیا رو نمیتونیم بشمریم، نمیتونیم بشناسیم. مولکولهای عالم که این تشکیلات رو راه انداختند، از انجم و افلاک و باد و مه و خورشید و فلک، اینا برای ما در دایره شناخت نیستند. در دایره شماره هم نیستند. تا برسد به چشم و گوش و هوش و اعضا و جوارح و لیکن این رو میتونیم درک کنیم که نعمت‌هایی که مشروطند معنیش این است که با همه اهمیتش از او نعمت بودن سلب میشه. ما دیگه از حیات که چیز مهمتری نداریم دیگه. اما حیات یه چیز مشروطی است. اگر شرایطش از بین برد، ارزشش هم از بین میرد. خود حدیث مفصل بخون از این مجمل، باقی قضایی هم همینطورن. چه بشناسیم چه نشناسیم، این کلیت هست. اما اون نعمتی که همه اینها، همین نعمتهای ناشناخته مناشماره، همه اینها به شرط او ارزش پیدا میکنن، به شرط اون ارزش پیدا میکنن، او سرآمد نعمت هست. از آیه کریمه قرآن هم همین استفاده می شود که وقتی فرعون رو سوال می کند، در دو بخش جواب داده شده. یه بخش ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، هر شیء از نظر تشکیلات چه اموری رو در خود جمع کرده، حالا در درون یا در بیرون، یا اونچه که متکی به اونهاست، مثل زمین، مثل آسمون، مثل نور، مثل حرارت. و یه بخش چه بشناسیم چه نشناسیم، اعطا کل شیء، هر چی که لازم بوده خدا بهش داده. خب در بخش اول همین نعمت هاست، در بخش دوم اون نعمت اصلی است. چیه؟ اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. این ثم در اونجا به معنی تراخی و بعد نیست، یعنی اینا رو داده بعد یه کار دیگه هم کرده. چیه؟ هر موجود رو هدایت کرده. ببین، هم دلیل عقل هم دلیل نقل، هم صحنه میدانی. و این است که بالاترین نعمت، همه نعمت ها هدایت. بنان علیه در موضوع دیگر که گفته شد، در صدها موضوع، هزارها موضوعی که ما با این سر کار داریم و بایدن باشه، اینا به جا خودش، اما اونی که باید همباره همه ما باشد، او یه قضیه است، قضیه اصلی. قضیه اصلی چیه؟ هدایت. بنابراین مهمترین موضوع برای هر موجودی که اشرف موجودات انسان است، اشرف مخلوقات انسان است، و این است که هر چیز به جا خودش، اما همت که همه باید در اونجا به کار گرفته شوند، اینه که هدایت حفظ شود، زلالتی به وجود نیاد. هر موجودی یه مبدعی داره، یه مقصدی، ارزش و کمال رو در منزل نهایی که مقصد پیدا می کند. خب اگر به اون مقصد نرسد، هیچ. یه خودرو از اینجا حرکت می کند با همه مقدمات و همه امکانات، میخواد بره به فلان مقصدش که مثلا مشهد باشه، میره به کربلا و اربعین باشه. اگه خدای نکرده این زد به جدول از جاده خارج شد، چپ کرد و بالاخره سرنشین از دنیا رفت، ای که به مقصد نمیرسه، چرا شون وارد زلالت شد در این راه فیزیکی؟ در راه معنوی میره نمیتونست. اینجاست که در حدیث داره که عنایت دارید، وقتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به یمن تشریف می برد، حدیث دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگه یک نفر به وسیله تو هدایت شود، ارزشش بالاتره از همه این چی که آفتاب برش میتوند. که اینم دلیل روشنه، به جهتی که همه این تشکیلات و این گنبد دوار و این ابر و باد و مه و خورشید و فلک و کیهان و کهکشان و منظومه شمسی، همه اینها باید کار کنند و به وسیله ابزار یک انسان رو بیافرینند که اشرف مخلوقات است. دیگه فرق نمی کند 8 میلیارد جمعیت هم بخواد تولید بشه همین ابزار لازم دارد، یک انسان هم بخواد تولید بشه همین ابزار لازم دارد دیگه. بنانالی یک انسان درست یه انسان است، اما او اصاره این نظام خلقت است، ارزشش از نظر این مکتب اینه دیگه، من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یه انسان یا عالم است. حالا با عنایت به این که متاسفانه در این دنیا که در قرآن و تفسیر قرآن به وسیله روایت تعبیر شده به جاهلیت اخرى والله تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى، در بعضی از روایات وارد شده که این اولا در اینجا چه ضرورتی داشته؟ پاسخ اینه که این اولا در مقابل اخراست، اخرا که اخرا آخر زمان است، جاهلیت اخرا آخر زمان است. همه ارزش ها مرد روی یک مسائل مسخره، مثلا پول زیاد داشته باشه، ملک زیاد داشته باشه، برای پول آدم میکشد، برای پول خیانت میکند، دروغ میگوید، کم فروشی میکند، قشقاری میکند، نفاق میکند، جاهلیت نیست. خب حالا تو اگر همه امکانات 100 برابر داشته باشی، نیاز چقدر است؟ 1% است. بقیه که مال تو نیست، تمام همتش در زندگی رو ایناست، این ماشینش و برحال منزلش و بله امکانات اولیه واجب شرعی هم هست که هر کسی به اندازه نیاز برای خودش و برای ایال تحت کفلش باید تأمین کنه، یک عبادته. اما او 100 برابر و 1000 برابر که تمام حرص رو ایناست، این جاهلیت نیست؟ جاهلیت هست دیگه. حالا هدایتی که او همه ارزش دارد و خدایی که شما را این توفیق داده که شما متصده امور ارزشمندترین گوهرهای گرانبهای عالم هستید، هم به دلیل عقل هم به دلیل نقل و احیاء دعوت انبیا. ممکنه تو جامعه برای شما ارزشی قائل نشن، خوب نشن، اصلا اون نمی فهمد یعنی چه، او دنبال همون خیانتشه، دنبال همون لذتشه، دنبال او. یه وقت روی این ارزش های کاذب حساب باز نکنید. بالاترین توفیق رو شما دارید، احساس بفرمایید که هر یک پیامبر کوچک هستید. به همون میزانی که امروز به دلیل نفوذ فرهنگ بیگانه ها همه جهان آسیب دیده و حتی بعضی به اسم مسلمان ها بیشتر از هر زمانی آسیب دیدن با همه رسوایی تاریخ، همون طوری که یه نجات طریق چیکار میکنند؟ کنار دریا، کنار رودخانه ایستاده کسی تو آب افتاد میزنه به آب نجاتش میده. همت رو این خیلی توفیق بناست، خیلی ارزش فوق العاده است. انشاءالله که مطابق با این ارزش همه اونهایی که این مسئولیت دارن خود رو اول درک کنن و بعد عمرشون روی بذارن. اینجاست که در روایت دارد که اونهایی که قبل از ظهور حضرت مهدی به وظیفه عمل کنند اینا مقامشون بالاتر از اونهایی که بعد از ظهور باشند. اینه که خدا به شما این توفیق داده که اولا به عنوان عالم دین مبانی عقلی و نقلی و بالاخره جهان شناسی و انسان شناسی و مبدا شناسی و معاد شناسی و وظیفه شناسی و آفت شناسی، اینها بالاخره در این مکتب غنی مجهزید و دیگر اینکه با این تجهیزات میرید بندگان و خدا رو نجات بدید، حفظ کنید. حصون و رعیه جامعه رو حفظ کنید به هر میزانی که قدر خود و قدر این مکتب و قدر این موقعیتی که خدا به شما داده ای امانت بزرگ رو بدانید، به همون میزان هم بسیجی عمل خواهید کرد، جهادی عمل خواهید کرد. خب گاهی کار معمولی است، ساعت داره، اداره داره، برنامه داره، اما گاهی کار جهادی است. مثلا اگر چنون چه سیل آمد ریخ تو شهر، یا اگر یا آتش سوزی در خانه یا در شهری انجام شد، دیگه اینجا به ساعت نگاه نمی کنه ساعت چنده. الان برای جامعه اسلامی این پیش آمده، لذاست که شما هم افتخار عالم دین دارید، هم افتخار تفکر بسیجی و کار جهادی دارید. اون جایی که جای بحث هدایت و ضلالت، الحمدلله به صورت اورژانسی حضور دارید، برید شکر خدا رو به جان ببرید. اونهایی که متوجه نیستن این یعنی چه، شما رو تحت تأثیر قرار ندن، شما این واقعیت رو ببینید و بر اساس این واقعیت برای ما تنبل ها دعا کنید. اما خیلی توفیقه، خیلی توفیقه. یعنی زحمات انبیا و اون همه تلاش و جهاد و شهادت اولیا، اینا بر دست مبارک شما بارور میشه، همونطوری که کربلا بر دست حضرت علی ابن الحسین و حضرت زینب کبرا بارور شد، و امروز بعد از 40 بعد از 1400 سال شما میبینید کار شما اینه، با هیچ کاری قابل قیاس نیست، با هیچ کاری قابل قیاس نیست. گمان میکنم این مربوط به مرحوم مرزای بزرگ، مرزای شیرازی قدس سره صاحب فتوای تنباک با اون موقعیت هاست. حالا اونطوری که من شنیدم اواخر عمر ایشون مریض شده بود، امکان نداشت که مردم بیان خدمتشون. گاهی هم که بعضی میخواستن زیاد کنن از دری میومدن دری میرفتن، از پشت پنجره یا آن زیارت میکردن. پیر و خسته و مریض و ممکن نبود. یه بار یه شیخ روستایی با همون لباسای روستاییش آمد در خانه، گفت خدمت آقا عرض کنید اسمش اینه، تا او آمد گفت، فرمود که بگید تشی بیاره. پیشش نشستن و به هر حال هر پاش کاملا گوش کردن، با هم حرف زدن، دیدار کردن، رب همه تعجب کردن کیه؟ این همه شخصیت ها میان جا ندانه، این آقا از روستا آمده کیه؟ وقتی پرسیدن ایشون فرمود که من وقتی طلبه بودم این آقا هم با من هم مباحثه بود. یه روزی در سفرهایی که انجام داده بود و برگشته بود، گفت که من رفتم تو جامعه، جامعه نیاز دارد، بنان علیه من میخوام برم مشکلات جامعه را حل کنم در حد خودم. جامعه نیاز به تبلیغ دارد، نیاز به تعلیم دارد، و او رفته به این مدت را به کوب کار کرده. بنان علیه او خیلی انسان ارزشمندی است، با اونی که از نظر ظاهری او میتونست مدارج را طی کند، اما درد جامعه رو حس کرده بود، دنبال درد رفت. دوارم به طبه، دنبال درمان درد مردم رفت. خداوند انشاءالله به همه شما خیر دهد. قو انفسکم و اهلیکم نارا، در این دنیایی که متاسفانه غربی ها در کفرشون نفاق دارن، خیلی چیز خطرناکیست. با چه شیطنتی، با چه امکاناتی همه جا رو پر کردن. این فضای مجازی هم که دیگه جایی رو سالم نگذاشته که از اون میشد خوب استفاده کرد، بشه که دولت مردا بخواند، اما فعلا سرنوشت دست بیگانه است، دست دیو است. با انواع تهاجم ها از راه های مختلف، به گونه های مختلف، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مواد مخدر، صنعتی، طبیعی، و از دوست، از دشمن، بالاخره آسیب میرسد. خداوند بر توفیقاتتون بیفزاید و انشاءالله که زحمات شما و سعی شما مقبول و مشکور باشد برای شادی روح امام و امت، طول عمر و عزت رهبر فرزانه انقلاب و رضای تقلب مهدی علیه السلام. صلوات.